ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران به ساعت 14 از رادیو فردا خوش آمدید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم. هر کجای ایران و جهان که شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستید، در امروز یک شنبه 22 تیر ماه، من فرشته قاضی هستم، میزبان شما همراه با همکارانم در روزی که عباس عراقچی گفته دسترسی بازرسان آژانس به مراکز هسته ایران جنبه‌های امنیتی و ایمنی داره. به این خواهیم پرداخت، همچنین به گزارش‌هایی که مبنی بر حمله اسرائیل به جلسه شورای عالی امنیت ملی ایران منتشر شده، از تعرفه‌های 30% دونالد ترامپ بر واردات از اتحادیه اروپا و مکزیک هم خواهیم گفت. با اینها و بیش از اینها با شما خواهیم بود، اما بیش از هر چیز پریسا صحبتی اینجا در استودیو با من هست، همکارم، با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان.
خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران جزئیاتی از حمله هوایی اسرائیل به جلسه مقامات ارشد جمهوری اسلامی در جریان جنگ 12 روزه را منتشر کرد. فارس بدون اشاره به منبعی خاص گزارش داد که این جلسه در چهارمین روز جنگ اسرائیل و ایران در طبقات زیرین یک ساختمان در غرب تهران برگزار شد و رؤسای سه قوه و دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی در آن شرکت داشتند. به نوشته این خبرگزاری نزدیک به محافل امنیتی، اسرائیل با شلیک 6 بمب یا موشک ورودی‌ها و خروجی‌های ساختمان را هدف قرار داد، اما حاضران در این جلسه از یک دریچه اضطراری خود را به بیرون از ساختمان رساندند. پیش از این چند تن از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله مسعود پزشکیان، علی لاریجانی و محسن رضایی بدون اشاره به جزئیات از حمله اسرائیل به این جلسه سخن گفته بودند. اسرائیل تاکنون به این اظهارات واکنش رسمی نشان نداده است. نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با شبکه فاکس نیوز آمریکا گفت که اگر ایران به بمب اتم دست می‌یافت، حقیقتاً از آن استفاده و اسرائیل را نابود می‌کرد. بنیامین نتانیاهو در این گفتگو که در جریان سفرش به آمریکا انجام داد گفت سپاه پاسداران عجله داشت تا اورانیوم غنی شده را به سلاح تبدیل کند و این روند را پس از سقوط حزب الله شتاب داده بود. به گفته آقای نتانیاهو، ارزیابی اسرائیل این بود که ایران در یک سال به بمب اتم خواهد رسید و برخلاف قدرت‌های هسته‌ای دیگر از آن استفاده هم خواهد کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی هر گونه تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد می‌کنند و می‌گویند برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. خبرگزاری فرانسه با استناد به یک مقام عالی رتبه در حکومت سوریه گزارش داد که مقام‌های ارشد اسرائیلی و سوری روز شنبه در باکو با یکدیگر دیدار کردند. این دیدار در حاشیه سفر احمد اشعر، رهبر حکومت جدید سوریه، به جمهوری آذربایجان انجام شد. مقام سوری که منبع گزارش خبرگزاری فرانسه است، گفته است که دیدار مقام بلندپایه سوری و یک مقام اسرائیلی بر حضور نظامی اسرائیل در سوریه پس از سرنگونی بشار اسد متمرکز بود. این منبع پیشتر در این رابطه به خبرگزاری فرانسه گفته بود که انتظار نمی‌رود احمد اشعر در این دیدار شرکت کند. در روزهای اخیر گزارش‌هایی از احتمال برقراری روابط رسمی اسرائیل و سوریه منتشر شده است. در پی سرنگونی حکومت بشار اسد در آذر ماه سال گذشته، اسرائیل در طول چند هفته حملات هوایی گسترده‌ای در سوریه انجام داد تا دارایی‌های کلیدی نظامی به جا مانده از حکومت اسد به دست دولت اسلامگرایان به رهبری احمد اشعر نیفتد. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران اعلام کرد که اعضای خانواده افراد کشته یا مجروح شده حمله اخیر اسرائیل به ایران می توانند از سهمیه ایثارگران در آزمون سراسری امسال ورود به دانشگاه ها استفاده کنند. خبرگزاری رسمی ایرنا با اعلام این خبر گزارش داد که حسین سیمایی در نامه‌ای به سازمان سنجش اعلام این سهمیه را ابلاغ کرد. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه گفته بود که بر اساس آمار پزشکی قانونی در جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل 943 نفر جان خود را از دست داده و 8 نفر هم در حال حاضر مفقود هستند. پیشتر سعید اوحدی، رئیس بنیاد شهید، شمار کشته های جنگ اخیر را 1060 نفر اعلام کرده بود. خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز از وقفه و بن‌بست در مذاکرات غیرمستقیم اسرائیل و گروه افراطی حماس برای دستیابی به توافق آتش‌بس 60 روزه خبر دادند. مذاکرات غیرمستقیم اسرائیل و حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، از هفته گذشته در پایتخت قطر آغاز شد و به نوشته رویترز روز شنبه با تشدید اختلاف‌های دو طرف به بن‌بست رسید. بنابر گزارش‌ها، طرفین بر سر میز بر سر میزان حضور نیروهای اسرائیلی در نوار غزه اختلاف نظر دارند. پیشتر وبسایت اکسیوس گزارش داده بود که واشنگتن خواسته است تا برای پیشبرد مذاکرات بحث بر سر میزان عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از غزه به بعد موکول شود.
ممنونم پریس. پریسا صحبتی همکارم بود با تازه ترین خبرها. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو مثل همیشه میتونید از وبسایت ما radiofarda.com و همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا دنبال بکنید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
بله، شنونده ساعت 14 امروز هستید. عباس عراقچی که روز شنبه در نشستی با دیپلمات‌های خارجی مقیم تهران صحبت می‌کرد، دسترسی دوباره بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مراکز هسته‌ای ایران رو دارای جنبه‌های امنیتی و ایمنی دونسته. او بدون توضیح بیشتری گفته که همکاری‌های ما با آژانس قطع نشده، ولی شکل و مسیر جدیدی خواهد داشت. بریم با بابک غفوری آذر جزئیات بیشتر رو بشنویم.
وزیر خارجه ایران که روز شنبه در نشستی با دیپلمات‌های خارجی مقیم تهران صحبت می‌کرد، دسترسی دوباره بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به مراکز هسته‌ای ایران را دارای جنبه‌های امنیتی و ایمنی دانست. عباس عراقچی با بیان اینکه خطر اشعاعی مواد رادیواکتیو و خطر انفجار مهماتی که از جنگ باقی مانده جدی است، گفت که نزدیک شدن بازرسان آژانس به مراکز هسته‌ای هم برای ما جنبه امنیتی دارد و هم ایمنی خود بازرسان هم باید بررسی شود.
اینکه بازرسین آژانس بتونن به این مراکز نزدیک بشن برای ما هم جنبه امنیتی داره که باید بررسی بشه و هم ایمنی خود بازرسین هم موضوعیت داره که باید بررسی بشه.
اسرائیل در جریان جنگ 12 روزه چند بار تأسیسات هسته‌ای ایران را هدف قرار داد و ایالات متحده نیز بامداد اول تیر و ایالات متحده نیز بامداد اول تیر به سه سایت فوردو، نتنز و اصفهان حمله کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از این و هنگامی که هنوز بازرسان این نهاد در ایران حضور داشتند، اعلام کرده بود که تشعشعات رادیواکتیو در این تأسیسات پس از حملات افزایش نیافته و آلودگی هسته‌ای ثبت نشده است. مجلس شورای اسلامی یک روز پس از آتش‌بس میان اسرائیل و ایران با تصویب یک طرح دو فوریتی همکاری تهران با آژانس را به حالت تعلیق درآورد و سرگیری آن را مشروط به تضمین‌های امنیتی به ایران کرد. پس از آن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 13 تیر ماه بازرسان خود را به دلایل امنیتی از ایران خارج کرد. در حال حاضر چگونگی تعامل ایران و آژانس با ابهام‌هایی روبروست، اما عباس عراقچی در صحبت‌های روز شنبه‌اش گفت همکاری‌های ما با آژانس قطع نشده، ولی به گفته او شکل و مسیر جدیدی خواهد داشت. وزیر خارجه ایران بدون ارائه توضیح درباره این شکل و مسیر جدید، دلیل این تغییر همکاری را واقعیاتی که الان روی زمین وجود دارد و تحولاتی که رخ داده عنوان کرد. آقای عراقچی همچنین بار دیگر از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتقاد کرد و گفت ما از عملکرد آژانس رضایت نداریم. مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی شدند آخرین گزارش رافائل گروسی مدیر کل آژانس زمینه را برای حمله به ایران مهیا کرد. آقای گروسی چنین اتهامی را به شدت رد کرده و از جمله در گفتگویی که هفتم تیر ماه از شبکه سی بی اس آمریکا پخش شد گفت چه کسی میتواند باور کند که این درگیری به دلیل گزارش آژانس رخ داد. تهران و واشنگتن در ماه‌های اخیر 5 دور مذاکرات هسته‌ای برگزار کردند و دور ششم آن که قرار بود 25 خرداد در مسقط برگزار شود، در پی حملات اسرائیل به ایران لغو شد. عباس عراقچی گفت که در صورت از سرگیری مذاکرات با آمریکا، ما هیچ توافقی که در آن غنی‌سازی اورانیوم وجود نداشته باشد نخواهیم داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مقام‌های ارشد دولتش از جمله استیو ویتکاف فرستاده ویژه او در امور خاورمیانه در ماه‌های اخیر بارها گفتند که در هر گونه توافق اجازه غنی‌سازی اورانیوم به ایران داده نخواهد شد.
بابک غفوری آذر بود. اما خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران برای نخستین بار گزارشی منتشر کرده که در اون میگه اسرائیل در جریان حمله به ایران به جلسه‌ای حساس با حضور سران سه قوه و مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی حمله کرده. جزئیات بیشتر رو از مهران کریمی بشنویم.
گزارش تازه خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد حمله اسرائیل به جلسه شورای عالی امنیت ملی در جریان جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران. این خبرگزاری مدعی شده که اسرائیل قصد ترور رؤسای سه قوه و دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران را داشته. ادعایی که چند روز پس از توافق آتش‌بس میان اسرائیل و ایران هم چندین مقام عالی رتبه جمهوری اسلامی مطرح کرده بودند. از جمله علی لاریجانی، مشاور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در یک مصاحبه تلویزیونی:
همین روز علی شورای عالی امنیت ملی در ایران یه عملیات صورت میده. یعنی طراحیش این بود در این روز سران کشور و سران قوا و افراد مؤثر دیگه از بین برن و بیان سراغ رهبری.
و مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، در مصاحبه با تاکر کارلسون، خبرنگار محافظه‌کار آمریکایی، که میگوید اسرائیل قصد ترورش رو داشته.
این آمریکا نبود، اسرائیل بود که این اقدام رو انجام داد و ما در جلسه ای بودیم که داشتیم برنامه رو برای روند ادامه کارمون داشتیم که در حقیقت بر اساس جاسوسایی که داشتن اومدن اون منطقه ای رو که ما بودیم بمباران کردن.
محسن رضایی هم در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود اسرائیل 6 نقطه از جلسه شورای امنیت کشور را بمباران کرد. خبرگزاری فارس نوشته پیش از ظهر روز دوشنبه 26 خرداد در حالی که جلسه شورای عالی امنیت ملی با حضور رؤسای سه قوه و دیگر مقامات ارشد در طبقات زیرین یک ساختمان در غرب تهران برگزار شده بود، این حمله رخ می‌دهد. به گفته این رسانه در این حمله 6 بمب یا موشک شلیک شده که ورودی‌ها و خروجی‌های ساختمان را هدف قرار دادند. تا مسیرهای به گفته این رسانه فرار را مسدود و جریان هوا را قطع کنند. اما حاضران در این جلسه از یک دریچه اضطراری به گفته این رسانه خود را به بیرون از ساختمان رساندند. در ادامه فارس گزارش کرده پس از انفجارها برق طبقه قطع می شود، اما مسئولان با استفاده از یک دریچه اضطراری که از قبل پیش بینی شده بوده خود را به بیرون از ساختمان می رسانند. فارس نوشته برخی از مسئولان از جمله مسعود پزشکیان در حین خروج دچار جراحات مختصری در ناحیه پا می شوند. این در حالی است که آقای پزشکیان در مصاحبه خود با تاکر کارلسون چنین ادعایی را مطرح نکرد. خبرگزاری فارس همچنین تاکید کرده که با توجه به دقت اطلاعاتی که اسرائیل برای این حمله داشته، به گفته این رسانه احتمال وجود عامل نفوذی در حال بررسی است. اسرائیل تا کنون به اظهارات مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی و گزارش‌های منتشر شده در این باره واکنشی نشان نداده.
از مهران کریمی می‌شنیدید. اما در این بخش از ساعت 14 میریم به کارلو ویواری، جایی که جشنواره فیلم کارلو ویواری 59مین دوره از این جشنواره برگزار شد. در این جشنواره فیلم بیداد ساخته سهیل بیرقی جایزه ویژه هیئت داوران را به خود اختصاص داده و همکارم محمد زرقامی اونجا بوده، این جشنواره رو پوشش داده برای شما و الان روی خط تلفن با ما هست تا با او درباره این جشنواره و اختتامیه‌اش و اونچه که اونجا گذشته بیشتر حرف بزنیم. محمد سلام، اختتامیه چطور بود؟
اختتامیه بسیار شب حیرت انگیز و باشکوهی بود برای سینمای ایران و برای ایرانی ها که یک بار دیگه در شرایطی که میدونیم به هر حال ایران 12 روز جنگ رو تجربه کرده بود و شاید این میتونست خبر خوشی باشه که یک بار دیگه نامش تنین انداز میشه، افتخارآمیز میشه برای هم کشور هم برای سینمای ایران. و همونطوری که انتظار میرفت، البته از روزهای ابتدای جشنواره انتظار این میرفت که ایران جایزه ای رو در جشنواره 59 کارلو ویواری داشته باشه.
محمد، گفتی که ایران انتظار می رفت جایزه ای داشته باشه، اما جایزه گوی بلورین بهترین فیلم به کجا رسید؟ به چه فیلمی؟ یا
ببین، ما انتظار داشتیم که به هر حال جایزه بهترین فیلم رو بیداد بگیره از سینمای ایران. این اتفاق نیفتاد. خب رقابت اونطوری که یکی از اعضای هیئت داوران که بخش رقابتی رو قضاوت میکرد، یعنی بابک جلالی که خودش کارگردان بریتانیایی ایرانی تباره، میگفت رقابت خیلی نزدیک بود و خیلی سخت بود رأی دادن به فیلم‌ها، اما در نهایت اونها تصمیم گرفتن که در مورد ایران این به این اجماع برسن که ایران جایزه ویژه هیئت داوران رو دریافت کنه. اتفاقی برای بیداد رقم خورد و خب فضای خاص فیلم و اینکه از مدتی قبل کارلو بیباری اعلام کرد که فیلمی از سینمای ایران داره ولی به دلایل شرایط خاصی که بر ایران حاکم شده به لحاظ سیاسی و امنیتی نام کارگردان رو و عوامل فیلم رو نمیگه تا اونها بتونن به راحتی سفر کنن و خودشون رو برسونن به مقصد، یعنی کارلو بیباری. این موضوعات همه در کنار هم حدس و گمان ها رو قوی کرده بود که میتونه فضای مناسب و بستر مناسبی رو برای فیلم بیداد ایجاد کنه. اتفاقی که رقم خورد، خب فیلم هم موضوعش فرشته، موضوع دغدغه برانگیزی بود در این روزها. به هر حال ما میدونیم که از 1401 به این سمت ایران شاهد تحولات گسترده‌ای بوده، اتفاقاتی در ایران رقم خورده که زنان محور اصلی این اتفاقات بودن. بیداد روایتگر همین اتفاقات در لایه‌های زیرین خودش عمیق میشه روی این موضوع، اما در لایه‌های بیرونی خودش میتونیم بگیم که به صدای زن میپردازه. این صدا هم میتونه نمادین باشه به عنوان صدایی که ما از زنان سراغ داریم، صدایی که میخواد قدرتمند بشه، تاثیرگذار باشه، هم میتونه به این معنا باشه که ما میدونیم زنان خواننده بسیاری هستن که اجازه فعالیت و خوندن از اونها گرفته شده در 14 گذشته. و از طرفی جالبترین نکته اینه که سهیل بیرقی از صدای پرستو احمدی استفاده کرده تا پیام قوی تری رو بتونه به مخاطبش بده، به جایی که بازیگر فیلمش رو که یک نو ستاره است بیاره و بگذاره که بازیگر صداش در فیلم تنین انداز بشه. حالا فیلم مسائل دیگه هم داره، بگو.
آره، در واقع میخواستم اشاره بکنم که سهیل بیرقی به خاطر این فیلم و برخی از عوامل دیگه فیلم هم باشون در ایران برخورد شده، مجازات هایی مثل زندان و جریمه نقدی. حالا بعد از گفتگو با تو، مصاحبه تو با سهیل بیرقی رو پخش خواهیم کرد، ولی حواشی دیگری هم داشته در رابطه با ایرانی، یا فیلم ایرانی دیگری هم بوده، از اون حواشی به ما بگو.
حتما. بذار فقط یک نکته ایرم بهت بگم از اون حاشیه ها. شب گذشته یکی از خبرنگاران تلویزیون چک که با سهیل بیرقی مصاحبه کرد، بعدش که مصاحبه تموم شد با ما گفتگو میکرد و براش خیلی عجیب بود که سهیل بیرقی محکومیتی گرفت، الان تو اشاره کردی، و با عوامل فیلم گفته شده برخورد میشه، ولی سهیل بیرقی در اینجا حضور داره. و از طرفی این که سهیل بیرقی میخواد برگرده به ایران، چیزی که حالا بدتر در گفتگو خواهید شنید، میگفت این آیا خطر براش ایجاد نمیکنه؟ و بسیار شگفت انگیز براش بود که چرا حکومت ایران چگونه کار میکنه با این موضوعات. مثلا جعفر پناهی، سهیل بیرقی و دیگرانی که باهاشون برخورد میشه، اما همچنان اونها میتونن. و واقعا سوالی بود که من به عنوان یک خبرنگاری که اونجا حضور داشتم نمیدونستم باید چه پاسخ قانع کننده ای براش پیدا کرد در مورد رفتاری که ما میبینیم در این سالها اعمال شده. اما اگر برگردیم به سینما ایران، خیلی کوتاه برات بگم، امسال سال حضور پرتعداد سینماگران ایرانی بود. ما در بخش نمایش های ویژه علی بهراد رو داشتیم با فیلم خیلی متفاوتش تهران کنارت، و همچنین در بخش های دیگر هم بود، مثلا در بخش افق‌ها سپیده فارسی کارگردان فرانسوی ایرانی تبار حضور داشت با فیلم روحت را بگیر و راه برو، که درباره فلسطینی ها و مسائلیه که اونها باهاش روبرو هستن در شرایطی که به هر حال اسرائیل همچنان حملات خودش رو ادامه میده. و از طرف دیگه در کنار بخش افق‌ها ما شاهد حضور یک فیلم تولید مشترک ایران و ترکیه بودیم از یک کارگردان ترک به اسم گوزد کورال که فیلمش اسمش بود سینما جزیره. فیلم در مورد مشکلات زنان افغان بود و جالبه بدونید که ستاره این فیلم هنرپیشه ایرانی افغانی تبار فرشته حسینی بود که خودش هم حضور داشت و خانم حسینی هم این روزها بسیار صحبت کرده، بسیار حرفاش واکنش برانگیز شده، به ویژه درباره برخوردی که جا جمهوری اسلامی با مهاجران افغان در ایران داره انجام میده.
ممنون محمد زرقامی همکارم بود و گفتگوی محمد با سهیل بیرقی که فیلمش بیداد جایزه ویژه هیئت داوران 59مین دوره جشنواره فیلم کارلو ویواری در کشور چک رو از آن خود کرد رو بریم بشنویم.
این تقریبا میشه گفت که سگانه شما در مورد زنانه و فکر میکردین که
این چهارمی میشه.
این چهارمیه، یعنی بعد از من عرق سرد و عامه پسند این چهارمی شماست. بله. یعنی دیگه از سگانه هم عبور کردین. همچنان
به دهگانه میرسیم ان شاء الله.
به دهگانه میرسیم. چطور؟ چرا زنان شدن محور اصلی فیلم های سویل بیرقی؟
هیچ وقت تصمیم آگاهانه ای نگرفتم که برنامه‌ریزی کنم راجع به زنها فیلم بسازم. اتوماتیک و ناخودآگاه برام الهام بخش بودن همیشه و همیشه توجه هم به زنهایی که کنشگر بودن و هر چیزی که بهشون سینه به سینه رسیده بود رو نمیپذیرفتن و سعی میکردن که نه بگن جای پذیرش بیچون و چرای هر چیزی، برام همیشه توجه رو جلب میکردن و خیلی غریزی همیشه با اونها جلو رفتم، فکر کردم، داستاناش رو نوشتم و آرام آرام این موج در این سالهایی که من فیلم به فیلم جلو رفتم در جامعه هم میبینم که بزرگتر و بزرگتر شده این موج برای زنهایی که نمیپذیرن، نمیگن و تصمیم گرفتن که دیگه قربانی نباشن، ضعیف نباشن، سرسپرده نباشن. ما دوران زنهای قوی رو داریم سپری میکنیم.
اساساً این که خب این فیلمی که الان ساخته شده فکر میکنید که میتونن همه ببینن یا شما این امکان رو فراهم میکنید
در جهان امروز، در جهان شبکه‌ای امروز، در این زنجیره انسانی که دیگه شرایط اطلاعات و دیتای روز عوض شده، همه چیز رو خواهند دید. من خیلی امیدوارم که خیلی زود همه با هم، همه ایرانی های بیرون از ایران و داخل ایران، همه با هم خواهیم دید فیلم رو. خیلی زود.
و امشب سالن رو تحت تاثیر قرار دادید با صحبت درباره زنان. خب چی شد که فکر کردید باید این صحبت‌های کوتاه رو بکنید؟ آیا فکر می‌کنید که جهان بیرون شناخت کمتری داره نسبت به زنان و شما خواستین این شناخت؟
نه، شناخت کمتری نداره، ولی تا توی اون اقلیم زندگی نکنی و روزمره اونجا رو از سر نگذرونی متوجه عمیقش نمیشی که در آسون نیست در ایران زن بودن. و من فکر کردم کمترین کاری که میشه کرد اینه که توی این لحظه اونها رو به یاد آورد و براشون ادای احترام کرد. کمترین کاری بود که میشد کرد، چون الهام بخش بودن و عمیقا معتقدم که تاریخ تحت تأثیر زنان خواهد بود، بالاخص تاریخ ایران.
الان صحبت از اینه که گروهی از فیلم‌هایی که دارن میان تو جشنواره‌ها مطرح میشن دیگه جریان رسمی سینمای ایران نیستن که مجوز می‌گرفتن و به هر حال از هزار تو رد می‌شدن و میومدن. یه مسئله‌ش هم حجاب اجباریه که در فیلم‌ها داره کم رنگ‌تر میشه. فکر می‌کنی این جریان سینما که حالا ازش به عنوان زیرزمینی نام می‌برن می‌تونه جریان مداومی باشه و خودشو ادامه بده، یا می‌تونه تبدیل بشه به یک چیز تکراری که فقط مسئله‌ش خب همون عبور از اون خط قرمز حجاب اجباریه؟
زیر زمین و روی زمین نداره. من حداقل تو این سالا دیدم خیلی اتفاقا روی زمین و جریان رسمی و اینا خبری توش نیست. من دستبندی های این مدلی یا عناوین این مدلی رو خیلی خودم حداقل نسبت بهش دانشی ندارم. من خیلی ساده است، چیزی که وجود داره، مشاهداتم و واقعیاتی که در جامعه، شهر و کشورمون میبینم رو ساختم. برای ساختنش هیچ چیز عجیبی نیست، تو فقط کافیه با خودت اونقدر سرراست باشی که بگی من دروغ تولید نخواهم کرد. حالا این تو هر جریانی دستبندی میشه، حداقل کار من نیست دستبندیش. من با همه هزینه‌ای که داشت و با همه خساراتی که پرداخت کردم، ولی فکر میکنم طرف شرافت رو انتخاب کردم که راوی صادق و راستگویی باشم از شرایطی که به چشم دیدم.
و الان هم برمیگردید به ایران قاعدتاً؟
کارم تموم بشه برمیگردم خونه مثل همه آدما. من این فیلم مراحل آخره به ثمر رسوندنش رو در پخش کننده و مارکت انجام خواهم داد و وقتی خیالم راحت بشه که فیلم به ثمر نشست برمیگردم خونه، چون فیلم جدای من نیست، بخشی از منه، باور منه، اعتقاد منه، خود منه فیلم و باید پیش وایسم.
و کار بعدی رو سری کلید میزنید یا نه؟
سری نوشتنش تموم شده، به زودی شروع میکنیم.
گفتگوی محمد زرقامی بود با سهیل بیرقی که فیلمش بیداد جایزه ویژه هیئت داوران رو به خود اختصاص داده در 59مین دوره جشنواره فیلم کارلو ویواری در کشور چک. اما کمیته اعطای جایزه نوبل صلح در نروژ در بیانیه‌ای هشدار داده که از گزارش‌های مربوط به وجود تهدید جدی علیه جان نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل سال 2023 عمیقاً نگرانه. همکارم مهدی طاهرپاس با تغییر رحمانی، همسر نرگس محمدی ساکن پاریس، گفتگو کرده در مورد این تهدیدها که بشنویم.
این تهدیدها تقریبا از همین روز 34 جنگ بود. مثلا منطقه میگفتن که عناصر خودسر میبرن و نفلش میکنن. این کلمه رو من تکرار میکنم. خب ما میگفتیم حالا این چیز موثقی نگفته. تا اونجا که مأمور وزارت اطلاعات و وکلا و برخی دیگر از زندانیایی که حالا اینا احضار میکنن، اسم این آقا محمودیه، یعنی اسم مستعاریه که خیلی از زندانیان سیاسی این کلان خارج از کشور و داخل کشورن اینه به این نام میشناسن. این آقا گفته خلا این نرگس محمدی فکر کرده ما این دفعه یه جور حسابشو میرسیم دیگه، کسی خود از جایی که فکر نمی کنه. وقتی این تهدید شنیدیم ما گفتیم با دیگه علنی شه، این مقام وزارت اطلاعاته و به نام محمودی خیلی ها میشناسن، اونا که باش رابطه دارن میشناسن، این منم که میگم وزارت اطلاعات الان میگم میدانه کیه، خودش هم اگه گوش کنه میدانه کیه. وقتی این آدم اینجوری تهدید میکنه به یه فعال حقوق بشر رو در حالتی که اسرائیل حمله کرده، تجاوز کرده، جنگ را افتاده، شرایط جنگیه، خب در این حالت استرس استراب، خب آدم نگران میشه. و این فقط شامل نرگس هم نیست، احتمالا شامل خیلی های دیگه هست. و جمهوری اسلامی حق نداره با فعالان حقوق بشر اینجوری برخورد کنه، ولی عادت هم داره که اینطوری برخورد میکنه. و ما برخوردهای فاجعه بار جمهوری اسلامی با فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی و فعالان سیاسی در گذشته دیدیم. پس اعلام جهانی این قضیه توجه به اینیه که شما که مواد حقوق بشر رعایت کردید باید فعال حقوق بشر رعایت بکنید. نرگس محمدی مخالف جنگه، او طرفدار توسعه و صلحه. خب در اینجور مواقع جان اینجور انسانها به راحتی در خطر میفته و باید هشدار داد و حساس بود.
آیا بحث احضار مجدد ایشون هم مطرح بوده یا اینکه فقط تهدیداتی انجام شده برای اینکه ایشون از هر گونه فعالیت‌های حقوق بشری دست بکشه؟
احضار دادستان گفته باید برگرده و این میگه من بر نمیگردم، بیاید منو دستگیر کنید، چون من بی خود دستگیر شدم، من قرار منو بی خود گرفتید. خب از نظر دادستان نرگس مرخصی نیست، توقف و حکمه، یعنی دوباره بره حکمش از اون روزی که در آمده دوباره اجرا خواهد شد، توقف و حکم نه مرخصی. خب این توقف و حکم هم دادستان نپذیرفته. نرگس میگه نمیرم و در شرایط جنگی هم وقتی حمله به زندان اوین شد، خب موضع‌گیری مبسوطی در این مورد کرد، یا در مورد کشته شدن انسان ها. خاصه جنگ یک امریست که حقوق با حقوق بشر نسبت نداره و یک حالت استرس در ایران، در تهران ماندن، از تهران خارج شدن، یعنی نرگه سرنوشت اکثر شهروندان ایرانی پیدا کرد در دوران جنگ. منتها یک کسی که مسئولیت هم داره باید یه جاهایی موضع‌گیری کنه و حرف بزنه و این کار برای فعال حقوق بشر با اون امکاناتی که نیست و جمهوری اسلامی هم به شدت این امکانات برای این فعالا محدود میکنه انجام داده. و به خاطر مصاحبه هاش با والستریت جورنال و رویتر، خب سختگیری رو بیشتر کردن درش. خب حالا نرگس چی گفته در این مصاحبه؟ جنگ رو محکوم کرده، دیکتاتوری رو محکوم کرده. خب یه فعال حقوق بشر غیر از این حرفا چی میتونه بزنه؟
و نکته بعدی این که شما اشاره کردین که خانم محمدی با توقف حکم روبرو هست، چقدر از ادامه حکم ایشون باقی مونده و وضعیت سلامتیشون به چگونه است؟ چون ایشون به منظور ادامه مراقبت‌های پزشکی به طور موقت از زندان اوین آزاد شد.
زندان اوین اصلا مراقبت پزشکی به اون مفهوم که نداره. نرگس سری بیماریای داره، مثل انسداد یه قلبش که عمل شد، فشار مشکلی داره و مشکل قلبی داره. خب نرگس باید 10 سال هم بکشه بره زندان، جدا برای احکام باید 10 سال بکشه و این 10 سال زندان خیلی زیاده برای اصلا چه معنی داره؟ یعنی فعال او باشه چرا باید 10 سال زندان بکشه؟ نرگس چی گفته است و چه کرده است که باید 10 سال زندان بکشه؟ و ظاهرن هم رفتار آقایان عوض نشده. ببینید اینا خیلی آدم ها رو گرفتن به جرم جاسوسی اینا و ولی شما سیستم قدرت جمهوری اسلامی علنی و صریح نیست که آدم بفهمه این اصلا چی کرده. به این خاطر اینا همه چی با هم قاطی میکنن، احساس نگرانی در آدم ایجاد میشه که خلاصه هر کی اینا دستگیر گرفتن و هر اتهامی زدن، اصلا اون اتهام باید در یک نظام دادرسی عادلانه ثابت بشه. و مشکل ما با جمهوری اسلامی و نظام قضایی خب کاملا داریم.
تقی رحمانی بود، فعال سیاسی ساکن پاریس. اما میرسیم به نیمه دوم ساعت 14 امروز، ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت ایران هست. همکارم پریسا صحبتی برگشته به استودیو با تازه ترین خبرها. پریسا،
خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران جزئیاتی از حمله هوایی اسرائیل به جلسه مقامات ارشد جمهوری اسلامی در جریان جنگ 12 روزه را منتشر کرد. فارس بدون اشاره به منبعی خاص گزارش داد که این جلسه در 4 روز جنگ اسرائیل و ایران در طبقات زیرین یک ساختمان در غرب تهران برگزار شد و رؤسای سه قوه و دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی در آن شرکت داشتند. نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با شبکه فاکس نیوز آمریکا گفت که اگر ایران به بمب اتم دست می‌یافت، حقیقتاً از آن استفاده و اسرائیل را نابود می‌کرد. بنیامین نتانیاهو در این گفتگو که در جریان سفرش به آمریکا انجام داد، گفت سپاه پاسداران عجله داشت تا اورانیوم غنی شده را به سلاح تبدیل کند و این روند را پس از سقوط حزب الله شتاب داده بود. خبرگزاری فرانسه با استناد به یک مقام عالی رتبه در حکومت سوریه گزارش داد که مقام‌های ارشد اسرائیلی و سوری روز شنبه در باکو با یکدیگر دیدار کردند. این دیدار در حاشیه سفر احمد اشعر رهبر حکومت جدید سوریه به جمهوری آذربایجان انجام شد. مقام سوری که منبع گزارش خبرگزاری فرانسه است، گفته است که دیدار مقام بلندپایه سوری و یک مقام اسرائیلی بر حضور نظامی اسرائیل در سوریه پس از سرنگونی بشار اسد متمرکز بود. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران اعلام کرد که اعضای خانواده افراد کشته یا مجروح شده حمله اخیر اسرائیل به ایران می توانند از سهمیه ایثارگران در آزمون سراسری امسال ورود به دانشگاه ها استفاده کنند. خبرگزاری های فرانسه و رویترز از وقفه و بن‌بست در مذاکرات غیر مستقیم اسرائیل و گروه افراطی حماس برای دستیابی به توافق آتش بس 60 روزه خبر دادند. مذاکرات غیر مستقیم اسرائیل و حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود، از هفته گذشته در پایتخت قطر آغاز شد و به نوشته رویترز روز شنبه با تشدید اختلاف های دو طرف به بن‌بست رسید. رسانه های حقوق بشری گزارش دادند که زندانیانی که پس از حمله اسرائیل به زندان اوین به سایر زندان ها منتقل شدند، همچنان در شرایطی نامناسب نگهداری می شوند. به نوشته وبسایت هرانا، زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان تهران بزرگ همچنان با مشکلات متعددی از جمله تراکم زندانیان، شرایط نامناسب بهداشتی، قطعی آب و رفتار تبعیض‌آمیز مسئولان زندان روبرو هستند. رئیس کل سازمان نظام پرستاری ایران شمار بالای مهاجرت پرستاران به کشورهای دیگر را یکی از مشکلات جدی در این حوزه عنوان کرد. احمد نجاتیان با اشاره به اینکه هر سال حدود 1800 پرستار از کشور مهاجرت می‌کنند، در برنامه‌ای تلویزیونی گفت این آمار مربوط به قبل از جنگ 12 روز است و احتمالاً تغییر خواهد کرد.
ممنونم پریس. پریس صحبتی بود با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. جزئیات بیشتر، خبرهای بیشتر، رادیو فردا دات کام وبسایت ما در دسترس شماست.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
بله، همچنان شنونده ساعت 14 هستید. فشارها بر جمهوری اسلامی ایران برای موافقت یا توقف غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور ادامه دارد. این بار سایت آکسیوس گزارش داده که روسیه متحد ایران با به صفر رساندن توافق غنی‌سازی اورانیوم در ایران موافقت کرده و برای متقاعد کردن تهران با موافقت با این موضوع تلاش می‌کنه. پیش از این هم مقام‌های مسکو پیشنهاد انتقال اورانیوم غنی شده ایران با غلظت بالا به روسیه رو ارائه داده بودند. جزئیات بیشتر رو بشنویم از ایلیا جزایری.
سایت خبری آکسیوس گزارش داده است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تلاش است تا جمهوری اسلامی ایران را به موافقت با توقف غنی‌سازی اورانیوم در جریان مذاکرات احتمالی هسته‌ای با آمریکا متقاعد کند. آکسیوس امروز شنبه 21 تیر در گزارش خود به نقل از 3 مقام اروپایی و 1 مقام اسرائیلی نوشته است که پوتین در تماس‌های هفته پیش با دونالد ترامپ و ایمانوئل مکرون رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه آنها را در جریان این موضع خود قرار داد. دو منبع دیگر نیز گفتند که روسها دولت اسرائیل را نیز در جریان موضع پوتین درباره غنی‌سازی اورانیوم ایران قرار دادند و یک مقام ارشد اسرائیلی هم گفته است می دانیم که این همان چیزی است که پوتین به ایرانی ها گفته است. مسکو و واشنگتن هنوز در این باره به طور رسمی واکنش نشان نداده اند. آکسیوس می گوید که دفتر نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد نیز از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است. مقامات تهران هم تاکنون واکنشی به این گزارش ابراز نکرده اند، اما خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران ساعتی پس از انتشار گزارش آکسیوس ادعا کرد که یک منبع آگاه این موضوع را تکذیب کرده است. همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز شنبه در دیدار با رؤسای نمایندگی‌های خارجی و بین‌المللی در تهران تأکید کرد که جمهوری اسلامی غنی‌سازی صفر را نخواهد پذیرفت.
من باید تأکید بکنم که در هر راه حل مذاکره، مذاکراتی و مذاکره شده، حقوق مردم ایران در موضوع هسته‌ای از جمله حق غنی‌سازی باید مورد احترام واقع بشه. ما هیچ توافقی که در اون غنی‌سازی وجود نداشته باشه نخواهیم داشت.
هنوز زمان احتمالی از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا مشخص نیست. مذاکراتی که به دلیل حمله اسرائیل به ایران در روز 23 خرداد گذشته و آغاز جنگ 12 روزه میان دو کشور متوقف شد. در دور گذشته مذاکرات نیز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به طور قاطع با خواسته توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران اعلام مخالفت کرده بود.
اینی که بگن ما به ایران اجازه غنی‌سازی نمیدیم این غلط زیادی است.
پیش از گزارش آکسیوس، روزنامه وال استریت جورنال گزارشی از حمایت آمریکا از حمله احتمالی مجدد اسرائیل به ایران در صورت اقدام تهران به حرکت به سوی ساخت سلاح هسته‌ای منتشر کرده بود. گزارش تازه روزنامه وال استریت جورنال از گفتگوهای مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی در جریان سفر هفته گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا. بنابر این گزارش در جریان دیدار اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به بنیامین نتانیاهو گفته است در صورتی که تهران حرکت به سوی ساخت سلاح هسته‌ای را از سر بگیرد مخالفتی با حمله دوباره اسرائیل به ایران نخواهد داشت. آقای ترامپ در ضیافت شامی که پس از رسیدن نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن برگزار کرده بود به خبرنگاران گفته بود که امیدوار است مجبور به حمله مجدد به ایران نشود.
امیدوارم مجبور به این کار نشویم. نمیتوانم تصور کنم که بخوام این کار را انجام دهم. نمیتوانم تصور کنم که آنها نیز چنین چیزی بخوان. آنها خواهان ملاقات هستند. میخوان به توافق برسن.
اشاره ای به حمله یکم تیر ماه آمریکا به تأسیسات اتمی ایران در فردو، نطنز و اصفهان. حمله ای که در 11 روز از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل صورت گرفت. آقای ترامپ می گوید که این حمله برنامه اتمی ایران را دست کم برای مدت زمان طولانی به عقب انداخته است. وال استریت جورنال نوشته است که بنیامین نتانیاهو در گفتگوهای خصوصی به دونالد ترامپ گفته است که اگر ایران حرکت به سمت سلاح هسته‌ای را از سر بگیرد، اسرائیل حملات نظامی بیشتری علیه ایران انجام خواهد داد. بنابراین گزارش دونالد ترامپ نیز در پاسخ گفت که خواهان یک توافق دیپلماتیک با تهران است، اما در غیر این صورت با طرح اسرائیل مخالفتی ندارد. یک مقام ارشد اسرائیلی که وال استریت جورنال نام او را ذکر نکرده به این روزنامه گفت که تهران به دلیل خساراتی که بمب‌های سنگرشکن آمریکا به دو سایت فوردو و نطنز زد قادر به بازیابی ذخایر اورانیوم غنی شده در این دو تأسیسات نیست، اما اسرائیل به این نتیجه رسیده که بخشی از ذخایر اورانیوم غنی شده ایران که در سایت اصفهان بود در حملات از بین نرفته و جمهوری اسلامی می‌تواند با تلاش قابل توجه مقداری از این ذخایر را بازیابی کند. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی هستند اورانیوم غنی شده با غلظت بالا پیش از حمله آمریکا به مکانی دیگر منتقل شده است. بنیامین نتانیاهو در جریان سفر اخیرش به آمریکا گفته بود که اسرائیل برنامه‌های اتمی و موشک ایران را زیر نظر دارد.
برنامه هسته‌ای ایران قده است و موشک بالستیک آنها هم قده است. وقتی دو چیز دارید که قرار است شما را بکشند چه می‌کنید؟ باید آنها را از میان بردارید. ما با تلاش مشترکمان این کار را کردیم. وقتی قده‌ای را برمی‌دارید به این معنی نیست که دیگر باز نمی‌گردد. باید دائما شرایط را زیر نظر داشته باشید تا مطمئن شوید هیچ تلاشی برای بازگشت صورت نمی‌گیرد.
مقام ارشد اسرائیلی در مصاحبه با وال استریت جورنال افزوده است که کشورش به سرعت متوجه هر گونه تلاش ایران برای بازیابی اورانیوم از سایت اصفهان خواهد شد.
گزارش ایلیا جزائری رو شنیدید. همونطور که تو این گزارش هم گفته شد، سایت خبری آکسیوس به نقل از 3 مقام اروپایی و 1 مقام اسرائیلی گزارش داده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تلاش میکنه ایران رو به موافقت با توقف غنی‌سازی اورانیوم در مذاکرات هسته‌ای احتمالی آینده با آمریکا متقاعد کنه. در واکنش به این گزارش، خبرگزاری تسنیم در ایران اعلام کرده که تهران هیچ پیامی از پوتین مبنی بر پذیرش غنی‌سازی صفر دریافت نکرده. همکارم رضا جمالی با امیر چاهکی، کارشناس مسائل روسیه در برلین، در همین زمینه گفتگو کرده.
من معتقدم که این گفتگویی که منصوب میکنم به پوتین بسه برخی فکتور که سعی میکنم در کوتاه زمان خدمتتون عرض کنم اتفاق افتاده، به این دلیل که زمانی که عراقچی در اواخر دوره جنگ 12 روزه در مسکو بود، دو نکته مطرح شد در محافل غیررسمی و برخی خبرگزاری نزدیک به کرملین و برخی از مفصلان میتوان گفت که بسیار نزدیک به شخص پوتین، اینکه پوتین آن زمانم به شکل توصیه از عراقچی خواسته بود که بپذیرن شرایط آمریکا و در غیر این صورت ادامه خواهد داشت جنگ، و آن زمان هم روسا معتقد بودن که نقش پوتین برجسته بود در ایجاد آتش‌بس نانوشته. من اشاره بکنم چرا بیشتر بر این باور دارم، چون ما که دسترسی منابع مخفی که نداریم، تحلیل میکنیم بر این اساس که در این دورانی که کاخ سفید تحت رئاست جمهوری ترامپ، ما شاهد هر ماه تماسای زیاد غیرعلنی و علنی ترامپ با پوتینیم که در حوزه جنگ اوکراین هیچ ثمره‌ای نداشته، ولی همچنان که من پوتین رو 3 ماه به این نام عنوان میکنم، یک میانجیگر پنهان بوده که بتواند با کارت ایران شدت فشار آمریکا بر پوتین رو، چون پوتین شاید که برای آتش بس گذاشته روی میز، غیر قابل پذیرش برای اوکراین، بحث دیگه ایه. هرچی که شدت گرفت فشارهای ترامپ، پوتین تلاش کرد نقش خودشو در معضل ایران نشان بده به ترامپ، و من باور دارم که آنچه که امروز برای پوتین مهمه، در وهله اول این جنگی که 1240 روز بهش گذشته، بیا 3 سال، و نگاه به منافع اسرائیل و اینکه آمریکا بسیار نیازمند شخص ترامپ برای اینکه جنگ با ایران توسعه پیدا نکنه، که اگر در جنگ اوکراین ناموفقه، بتواند ترامپ قائله جمهوری اسلامی رو در مربوط به هسته‌ای شدنش حل کنه، و اینکه به غنی‌سازی اصرار بکنه الان ضمناً همسو خواهد شد با موضع آینده اروپا با توجه به آغاز احتمالی مکانیزم ماشه.
آقای چاهکی، با این حال الان رسانه‌های نزدیک به حکومت در ایران از جمله خبرگزاری تسنیم این خبر رو تکذیب کرده و میگه هیچ پیامی از سوی رئیس جمهوری روسیه ایران دریافت نکرده. آیا به نظر شما میتونه این به اصطلاح یک تاکتیک کوتاه مدت برای مدیریت بحران از سوی ولادیمیر پوتین بوده؟
ببینید، ما توجه داریم که ساختار حاکمیت ایران و نوع حکمرانیش بعد از حملات اسرائیل تغییر جدی یافته. آقای خامنه‌ای بعد از 23 روز پدیدار شد، بعد ناپدید شد. باید توجه کرد که هرگز پوتین چون این تصمیمی رو نه مکتوب اعلام میکنه، نه توسط پیامبر مکتوب خواهد داد. اینجاست که همه ما میفهمیم که تولد تصمیم وابسته به کجاست، ولی باید اذعان کرد که فاکتور روی زمین در میدان نشون میده که گرایش عمومی غرب از جمله اروپا به برگشتن به قبل از برجام 2015، یعنی قنیسازی، اینجا منافع امروز روسیه همخوانی داره. هر چه که پوتین تا کنون انجام داده بر حسب منافع روسیه بوده، و این مخالفت با غنی‌سازی و موافقت با طرح آمریکا تاثیرش دوگانه است که من ذکر کردم. انعکاسی که این خبر داشته در روسیه، میدانیم که چقدر الان رو توسعه خبرها سانسور انجام میشه بعد از جنگ اوکراین. اینجا این خبری که شما اعلام میکنید به شدت بازنشر شده در روسیه با تفسیرهای بیشتر به کار گرفته، یا نووستی، خبرگزاری نووستی. یعنی میخوام بگم وقتی ما این خبر رو در فضای روسا نگاه میکنیم با کمال میل بازنشر کردن. آنچه که ما میدانیم از مکانیزم کنترل رسانه‌ای، اگر این خبر صحت نداشت باید تا دقایق دیگه یا امروز رد بشه یا مانع این بازنشر بشن. اینو من یک فکت عملی خدمتتون میگم.
البته قبل از خبرگزاری تسنیم، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی یک نشستی رو با سفرهای کشورهای خارجی در تهران داشته. در اونجا باز هم تاکید میکنه که ایران از حق غنی‌سازی عقب نشینی نخواهد کرد و این حق رو برای خودش محفوظ میدونه. این آخرین صحبتی است که یک مقام رسمی در جمهوری اسلامی عباس عراقچی اعلام کرده آقای اشاهکی. اما اگر این بحث رو که الان داریم با هم میکنیم رو ما خبرش رو واقعی بدونیم و خواسته پوتین این باشه که ایران به غنی‌سازی صفر تن بده، با توجه به اینکه گفته شده که در روزهای آینده احتمال گفتگوی بین ایران و آمریکا بر سر موضوع توافق هسته‌ای ممکنه که برقرار بشه، آیا این تغییر موضع روسیه چقدر تاثیر میذاره بر روی قدرت چانه‌زنی ایران در مذاکرات احتمالی؟
من معتقدم که برای آقای خامنه‌ای تایید این موضع جدید روسیه، برای چی موضع جدید؟ دوستان همه در آن هستند که برجام در آن حق غنی‌سازی اذعان شده و یکی از امضا کنندگان برجام روسیه بوده. این تاثیر جدی داره بر موضع آقای خامنه‌ای و کاهش امیدواری برای اینکه بتواند مواضع خود اصلاح کند. میدانیم متأسفانه کشور در شرایطی قرار داره که اگر ایران نپذیره شرایط آمریکا، احتمال تداوم حملات اسرائیل در ادامه این وضعیت آنگاه خواهیم دید. به نظر من اگر اسرائیل حملاتش آغاز بکنه، روسیه حتی به شکل شدید کتبی یا شفاهی هم محکوم نخواهد کرد و بیشتر به ایران فشار خواهد و باید پذیر شرایط. یه اتفاقی هم امروز افتاده، الان آقای لاورو وزیر امور خارجه روسیه در کره شمالیه به شکل خیلی رسمی بازتاب پیدا کرده. درسته کره شمالی حمایت میکنه از روسیه و رابطش نزدیک بوده. به نظر من روسیه در دو حوزه داره نقش میانجیگری بر اساس منافع خودش با کارت دو کشور با ترامپ انجام میده. رفتن وزیر امور خارجه به کره شمالی در حقیقت ادامه نقش میانجیگری پوتینه. این در همین دو حوزه منافع روسیه با منافع آمریکا تطابق داره. من دلیلی نمی‌بینم که ایران امیدوار باشه، به حمایت بیشتر پوتین، بلکه کاهش حمایت در کنارش. ما می‌دانیم نه پدافندی که قرار بود، حتی عراقچی در سفر مسکو تقاضای دریافت پدافند کرده بوده، تصدیق در دفاع کرده بوده، اینو خبرگزاری روسی هم حتی مطرح کردن، پسکوف هم سخنگوی پوتین رد نکرد این که این مطرح شده. خب این نشان دهنده تغییر مواضع جدیه روسیه.
به هر صورت آقای چاهکی، اون حداقل رضایت جمهوری اسلامی از روسیه هم در اینجا مهمه و از دست رفتن ایران برای روسیه و گرایشش به سمت کشورهای غربی میتونه خسارت بارتر باشه.
من فکر کنم امروز اصلا این روی میز نیست، به خاطر اینکه روسیه مایله که جمهوری اسلامی در همین حال باقی بماند و تغییر ساختاری رخ نده. پوتین در کنفرانس سن پترزبورگ 3 هفته پیش اینجوری مطرح کرد در پاسخ به یکی از سوالات که به نظر پوتین هنوز خطر سقوط جمهوری اسلامی نیست. این که حکومت آینده ایران دارای ظرفیت‌های غنی‌سازی بالا باشه باز به نفع روسیه نیست. این روسیه براش بهترین حالت اینه جمهوری اسلامی تضعیف شده باقی بماند، و این به این معنا نیست که برای بقای جمهوری اسلامی مبارزه میکنه. این خطای تحلیلی خواهد بود.
امیر چاهکی، کارشناس مسائل روسیه در برلین بود.
شما می توانید بار دیگر از طریق امواج کوتاه رادیویی یا SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 تا 10:30 صبح 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر 13,710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر 15720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب 12035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب 9450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد 12035 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح 9620 کیلوهرتز.
رئیس جمهور آمریکا در دو نامه خطاب به اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا و کلودیا شیمبام رئیس جمهور مکزیک به اونها خبر داده که از 10 مرداد 1404 تعرفه 30% بر واردات اونها به خاک ایالات متحده وضع خواهد کرد. جزئیات بیشتر رو از مرزاد میردامادی بشنویم.
دونالد ترامپ در نامه‌های جداگانه به اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا و کلودیا شینباوم رئیس جمهور مکزیک که در سایت رسانه‌های اجتماعی خود در تروث سوشال منتشر کرد، اعمال این تعرفه‌ها بر دو شریک بزرگ تجاری ایالات متحده را اعلام کرد. اتحادیه اروپا و مکزیک با نام بردن از این تعرفه‌ها با عناوین ناعادلانه و مخرب متقابلا متعهد شدند که برای دستیابی به یک توافق تجاری کلانتر تا مهلت تعیین شده به مذاکرات با ایالات متحده ادامه دهند. دونالد ترامپ در هفته گذشته نامه‌های مشابهی را برای 23 شریک تجاری دیگر آمریکا از جمله کانادا، ژاپن و برزیل ارسال کرد و نرخ‌های تعرفه کلی آنان را از 20% تا 50% تعیین کرد و همچنین تعرفه 50%ی بر واردات مس به ایالات متحده وضع کرد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید که نرخ 30% جدا از تمام تعرفه‌های بخشی است، به این معنی که عوارض 50% بر واردات فولاد و آلومینیوم و تعرفه 25% بر واردات خودرو باقی خواهند ماند. مهلت 10 مرداد به کشورهای هدف این امکان را می‌دهد تا توافقنامه‌هایی را منعقد کنند که می‌تواند تعرفه‌های تهدید شده را کاهش دهد. دونالد ترامپ در نامه‌اش به اتحادیه اروپا خواستار لغو تعرفه‌های این اتحادیه شد که به نظر می‌رسد یک شرط برای هر گونه توافق در آینده است. فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا در مقابل اظهار داشته که تعرفه‌های 30% زنجیره‌های تأمین حیاتی بین دو سوی اقیانوس اطلس را مختل می‌کند که به ضرر کسب و کارها، مصرف کنندگان و بیماران در هر دو طرف اقیانوس اطلس خواهد بود. او همچنین گفت که در حالی که اتحادیه اروپا به تلاش‌های خود برای دستیابی به توافقی تجاری ادامه خواهد داد، در صورت لزوم تمام اقدامات لازم را برای محافظت از منافع اتحادیه اروپا از جمله اتخاذ اقدامات متقابل متناسب صورت خواهد داد. سطح تعرفه‌های پیشنهادی برای مکزیک کمتر از 35% کانادا است. داده‌های دولتی آمریکا نشان می‌دهد که میزان مواد مخدر کشف شده در مرز مکزیک بسیار بیشتر از مرز کانادا بوده است. دونالد ترامپ خطاب به رئیس جمهوری مکزیک نوشت: مکزیک به من در تأمین امنیت مرز کمک کرده است، اما کاری که مکزیک انجام داده کافی نیست. مکزیک همچنان جلوی کارتل‌هایی را که سعی دارند کل آمریکای شمالی را به تفریحگاهی برای قاچاق مواد مخدر تبدیل کنند نگرفته است. مکزیک بیش از 80% از کل کالاهای صادراتی خود را به ایالات متحده ارسال می‌کند و تجارت آزاد با همسایه شمالی خود باعث شده تا مکزیک در سال 2023 از چین پیشی گرفته و به بزرگترین شریک تجاری ایالات متحده تبدیل شود.
گزارش مرداد میردامادی رو شنیدید.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
دره پیشاتاریخی خرم‌آباد یکی از کهن‌ترین زیستگاه‌های بشری جهان در 47مین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو در پاریس به ثبت جهانی رسید. این زیستگاه 60000 ساله 29مین اثر جهانی ایران است که در نقشه فرهنگی جهان به ثبت میرسه. درباره اهمیت ثبت جهانی مجموعه غارهای پارینه سنگی دره خرم‌آباد بشنویم از هستی پودفروش، کارشناس میراث فرهنگی و آثار باستانی ساکن ترکیه، که نظر او رو جویا شدیم.
ما کشورهای اندکی رو داریم که زندگی انسان نئاندرتال درونشون ثبت شده باشه و تقابلشون با انسان هوشمند. ایران جز اون معدود نقاطیه که این اتفاق درش افتاده. اگر فصلهای کاوش ادامه پیدا بکنه ما شواهد خیلی بیشتری هم از این تقابل و حتی گونه های قبل از انسان نئاندرتال رو قطعا در واقع فلات ایران پیدا خواهیم کرد. یکی از این شگفتی هایی که اتفاق افتاد کشف دندان انسان نئاندرتال بود که آقای وحدتی نسب حفاری کرده بودن قلعه کرد قزوین رو و اونجا پیدا کرده بودن و یه دندان دیگه‌ای که آقای سامان وحدتی گوران توی کرمانشاه باوه یوان پیدا کرده بودن که اون مربوط به 40,000 سال قبل هستش. در واقع این باوه یوان جاییه که اعتقاد دارن احتمالاً انسان نئاندرتال و هوشمند اینجا با هم ازدواج کردند و در واقع اون جهش در همین نقطه اتفاق افتاده. اینها رو به این دلیل گفتم که بدونیم که اصلا کل این فلات ایران جای مهمیه برای مطالعات اون دوره‌های تاریخی. اما چرا خرم‌آباد مهمه؟ خب خرم‌آباد یک شهر منحصر به فردیه از این جهت که 7 غاری که شواهدی از انسان‌های در واقع هوشمند و نئاندرتال رو درونش پیدا کردن. 7 غاری که در این دره یوشکل خرم‌آباد جای گرفتن و حتی گمانه‌زنی‌ها وجود داره که تا 80,000 سال قبل هم درشون شواهدی پیدا شده، یعنی تا 80,000 سال قبل پیش میره تاریخشون. در یکی از همین غارها جمجمه انسان هوشمند پیدا شده. ببینید دو نکته مجزا در مورد آثار پیشاتاریخ وجود داره و اونم این هستش که یکی ما شواهد زیستی انسان هوشمند یا نئاندرتال یا گونه های قدیمی تر انسان رو پیدا می کنیم، یعنی بقایای اون موجود، مثل همین دندان هایی که مثلا در باوه یوان یا در غار قلعه کرد پیدا شده. یکی دیگه شواهد زندگی از اونها رو پیدا کنیم. مثلا توی خراسان ما شواهد ابزار سنگی هایی رو داریم که مربوط به 700,000 سال قبله. بنابراین یکی شواهد هستن و یکی بقایا هستن، بقایای انسانی هستن. خب ما در این 7 غار خرم‌آباد هم شواهد داریم، از ابزار سنگی ها داریم، از استخوان های شکار شده بازمانده از اون زمان داریم و هم شواهد انسانی داریم و این خیلی مهمه. نکته دیگه که در مورد غارهای خرم‌آباد وجود داره این هستش که ما توالی تاریخ رو داریم توی این غارها میبینیم، یعنی همین جور که از انسان نئاندرتال رسیدیم به انسان هوشمند و اومدیم جلوتر، رسیدیم به سفالهای نخودی رنگ. سفالهای نخودی رنگی که حدوداً میشه تخمین زده بشه مربوط به 5000 تا 5500 سال پیشه. بنابراین این توالی تاریخی زندگی انسانی و سیر تکاملی زندگی انسان توی این دره ها میتونه برای مطالعات در واقع باستانشناسی، انسانشناسی بسیار مهم باشه و به نظر من نکته بسیار مهم این غارها دقیقا همین هست.
هستی پودفروش بود، کارشناس میراث فرهنگی و آثار باستانی. اما بریم با ملینا خورشیدیان بشنویم گزارشی رو از پژوهشی تازه که نشون میده داشتن سگ و گربه میتونه به حفظ توانایی‌های ذهنی در دوران سالمندی کمک کنه.
تحقیقی تازه نشان داده که نگهداری از سگ یا گربه میتواند به حفظ برخی عملکردهای مغزی در دوران سالمندی کمک کند. این مطالعه که برای جوامع روبه سالمندی اهمیت دارد نشان می‌دهد که داشتن حیوان خانگی مثل سگ یا گربه با کاهش سرعت زوال عقل مرتبط است، اما در مورد ماهی یا پرنده چون این ارتباطی دیده نشده. بر اساس یافته‌ها کسانی که سگ دارند حافظه بهتری هم دارند، هم در به خاطر سپردن سریع اطلاعات و هم در یادآوری مطالب پس از گذشت زمان. در مقابل افرادی که گربه نگه می‌دارند کمتر دچار افت در توانایی صحبت کردن روان و پیدا کردن واژه‌های مناسب می‌شوند. افزایش سن و نرخ زوال عقل باعث شده پژوهشگران دنبال راه‌هایی برای حفظ سلامت ذهنی باشند. حالا به نظر می‌رسد سگ‌ها و گربه‌ها می‌توانند نقش مثبتی در تقویت مغز سالمندان داشته باشند. این حیوانات نه تنها همدم انسانند و سرگرمی فراهم می‌کنند، بلکه می‌توانند به شکل‌گیری ارتباطات مغزی خاصی نیز کمک کنند. نویسنده این مقاله آدریانا روستکوبا از دانشگاه ژنو میگوید که نگهداری حیوان خانگی با کاهش زوال عقل مرتبط است، اما اثر آن در حیوانات مختلف فرق دارد. او برای این تحقیق از داده‌های یک مطالعه بزرگ و طولانی مدت در اروپا استفاده کرده که اطلاعات 18 ساله درباره افراد بالای 50 سال را شامل می‌شود. بررسی او 4 نوع حیوان خانگی را در نظر گرفته: سگ، گربه، پرنده و ماهی. نتایج نشان داده که سگ و گربه تأثیر مثبت دارند، اما پرندگان و ماهی‌ها چنین تأثیری نشان ندادند. روستکوا معتقد است که این تفاوت میتواند به دلیل تفاوت در تعامل اجتماعی و عاطفی با این حیوانات باشد. مثلا ماهی و پرنده معمولا عمر کوتاه‌تری دارند و این ممکن است باعث شود فرد نتواند ارتباط عاطفی عمیق با آنها برقرار کند. همچنین سر و صدای پرنده ها ممکن است باعث اختلال در خواب شود که این خود میتواند با کاهش توان ذهنی مرتبط باشد. در مقابل نگهداری از سگ یا گربه ممکن است باعث تحریک ذهنی بیشتری شود، چون نیاز به مراقبت فعال‌تری دارد. کارشناسان میگویند داشتن حیوان خانگی میتواند باعث افزایش تعامل اجتماعی شود. مثلا صاحبان سگ به خاطر قدم زدن یا بیرون رفتن با حیوان بیشتر با دیگران ارتباط برقرار میکنند. برای گربه ها هم همین حضورشان میتواند جایگزینی برای روابط اجتماعی باشد.
از ملینا خورشیدیان شنیدید. با همین گزارش هم میرسیم به پایان ساعت 14 امروز. همچنان با ما باشید در بخش های دیگر خبری و تحلیلی.